انتشارات وثوق تقدیم می کند. 7 شهر عشق، نگاهی نو به حماسه عاشورا، نویسنده دکتر مهدی خدامیان آرانی. 8 مصطفی مردانی، صدا پیشگان محسن گیلکزاده، حجت یوسفی، سید ابراهیم میرقاسمی، رضا قدیانی، هستی شالی، سروناز سفاری، مهدی نوروزی و حسین علیجانی در نقش امام حسین علیه السلام. فصل 7 شکوه بازگشت، قسمت 57. مردم به تماشای گلهای پیامبر آمدند. آنها شیرینی و شربت پخش می کنند و صدای ساز و دهل نیز همه جا را گرفته است. نگاه کن، آن پیرمرد را می گویم. او از بزرگان شام است و برای دیدن اسیران می آید. همه مردم راه را برای او باز می کنند. پیرمرد جلو می آید و به امام سجاد می گوید:
خدا را شد که مسلمانان از شر شما راحت شدند و یزید بر شما پیروز شد.
آنگاه هرچه ناسزا در خاطر دارد بر زبانش جاری می کند، ولی امام سجاد علیه السلام به او می گوید:
ای پیر مرد، هر آنچه که خواستی گفتی و عقده دلت را خالی کردی، آیا اجازه می دهی تا با تو سخنی بگویم؟
هرچه می خواهی بگو.
آیا قرآن خوانده ای؟
پیر مرد تعجب می کند. این چه اسیریست که قرآن را می شناسد؟ مگر اینها کافر نیستند؟ پس چگونه از قرآن سوال می کند؟
آری، من حافظ قرآن هستم و همواره آن را می خوانم.
آیا آیه 23 سوره شورا را خوانده ای؟ آنجا که خدا می فرماید: قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودة فی القربا. ای پیامبر، به مردم بگو که من مزد رسالت از شما نمی خواهم، فقط به خاندان من مهربانی کنید.
پیرمرد خیلی تعجب می کند. آخر این چه اسیری است که قرآن را هم حفظ است؟
آری، من این آیه را خواندم و معنی آن را خوب می دانم که هر مسلمان باید خاندان پیامبرش را دوست داشته باشد.
آیا می دانی ما همان خاندانی هستیم که باید ما را دوست داشته باشی؟
پیرمرد به یک بار منقلب می شود و بدنش می لرزد. این چه سخنی است که می شنود؟
آیا آیه 33 سوره احزاب را خوانده ای؟ آنجا که خدا می فرماید: انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. خداوند می خواهد که گناه را از شما خاندان دور کرده و شما را از هر پلیدی پاک سازد.
آری، خواندم.
ما همان خاندان هستیم که خدا ما را از گناه پاک نموده است.
پیرمرد باور نمی کند که فرزندان رسول خدا به اسارت آورده شده باشند.
شما را به خدا قسم می دهم، آیا شما خاندان پیامبر هستید؟
به خدا قسم، ما فرزندان رسول خدا هستیم.
پیرمرد دیگر تاب نمی آورد و عمامه خود را از سر بر می دارد و پرتاب می کند و گریه سر می دهد.
عجب، یک عمر قرآن خواندم و نفهمیدم چه می خوانم.
او دست های خود را به سوی آسمان می گیرد و سه بار می گوید:
ای خدا، من به سوی تو توبه می کنم. خدایا، من از دشمنان این خاندان بیزارم.
او اکنون فهمیده است که بنی امیه چگونه یک عمر او را فریب دادند. نگاه همه مردم به سوی این پیرمرد است. او می دود و پای امام سجاد را بر روی صورت خود می گذارد و می گوید:
آیا خدا توبه مرا می پذیرد؟ من یک عمر قرآن خواندم ولی قرآن را نفهمیدم.
آری، بنی امیه مردم را از فهم قرآن دور نگه می داشتند، چرا که هر کس قرآن را خوب بفهمد شیعه اهل بیت علیه السلام می شود. امام سجاد علیه السلام به او نگاهی می کند و می فرماید
آری، خدا توبه تو را قبول می کند و تو با ما هستی.
پیرمرد از صمیم قلب توبه می کند. او از این که امام زمان خیش را شناخته خوشحال است. او اکنون کنار امام سجاد علیه السلام احساس خوشبختی می کند. پیرمرد فریاد می زند
ای مردم، من از یزید بیزارم. او دشمن خداست که خاندان پیامبر را کشته است. ای مردم، بیدار شوید، بیدار شوید.
مردم همه به این منظره نگاه می کنند. ناگهان همه وجدانها بیدار شده و دروغ یزید آشکار می شود. خبر به یزید می رسد. دستور می دهد فوراً گردن او را بزنند تا دیگر کسی جرأت نکند به بنی امیه دشنام بدهد. پیرمرد هنوز با مردم سخن می گوید و می خواهد آنها را از خواب غفلت بیدار کند. اما پس از لحظاتی سربازان با شمشیرهایشان از راه می رسند و سر پیرمرد را برای یزید می برند. مردم مات و مبهوت به این صحنه نگاه می کنند. اولین جرقه های بیداری در مردم شام زده شده است. یزید دیگر ماندن اسیران را در بیرون از قصر صلاح نمی بیند و دستور می دهد تا اسیران را وارد قصر کنند. این صدای قرآن از کجا می آید؟ یکی از قاریان شام قرآن می خواند. او به آیه 9 سوره کهف می رسد.
ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم کانو من آیاتنا عجبا.
آیا گمان می کنید که زنده شدن اصحاب کهف چیز عجیبی است؟
ناگهان صدایی به گوش می رسد. خدای من، این صدا چقدر شبیه صدای مولایم حسین است. همه تعجب کرده اند. آری، این سر امام حسین علیه السلام است که به اذن خدا این چنین سخن می گوید.
ریختن خون من از قصه اصحاب کهف عجیبتر است.
اینجا قصر یزید است و او اکنون بر تخت خود نشسته و بزرگان شام را دعوت کرده است تا شاهد جشن پیروزی او باشند. سربازان سر امام حسین را داخل قصر می‌برند. یزید دستور می‌دهد سر را داخل تشتی از طلا بگذارند و در مقابل او قرار دهند. همه در حال نوشیدن شراب هستند و یزید نیز مشغول بازی شطرنج است. نوازندگان می نوازند و رقاصان می رقصند. مجلس جشن است و یزید با چوب بر لب و دندان امام حسین علیه السلام می زند و خنده مستانه می کند و شعر می خواند.
بنی هاشم با حکومت بازی کردند. نه خبری از آسمان آمده است و نه قرآنی نازل شده است. کاش پدرانم که در جنگ بدر کشته شدند زنده بودند و امروز را می‌دیدند. کاش آنها بودند و به من می‌گفتند ای یزید دست نریزاد. آره، من در انجام انتقام خون پدران خود را گرفتم.
همگان از سخن یزید حیران می شوند که او چگونه کفر خود را آشکار نموده است. در جنگ بدر بزرگان بنی امیه با شمشیر حضرت علی علیه السلام به هلاکت رسیده بودند و از آن روز بنی امیه کینه بنی هاشم را به دل گرفتند. آنها همواره در پی فرصتی برای انتقام بودند و بدین گونه این کینه و کینه توزی به فرزندان آنها نیز به ارث رسید. اما مگر شمشیر حضرت علی چیزی غیر از شمشیر اسلام بود؟ مگر بنی امیه نیامده بودند تا پیامبر را بکشند؟ مگر ابو سفیان در جنگ احد قسم نخورده بود که خون پیامبر را بریزد. حضرت علی علیه السلام برای دفاع از اسلام آن کافران را نابود کرد. مگر یزید ادعای مسلمانی نمی کند، پس چگونه است که هنوز پدران کافر خود را می ستاید؟ چگونه است که می خواهد انتقام خون کافران را بگیرد؟ اکنون معلوم می شود که چرا امام حسین علیه السلام هرگز حاضر نشد با یزید بیعت کند. آن روز کسی از کفر یزید خبر نداشت، اما امروز همه متوجه شده اند که اکنون کسی خلیفه مسلمانان است که حتی قرآن را هم قبول ندارد. به هر حال یزید سرمست پیروزی خود است. او می خندد و فریاد شادی برمی آورد. ناگهان فریادی بلند می شود.
ای یزید، وای بر تو، چوب بر لب و دندان حسین می زنی. من با چشم خودم دیدم که پیامبر این لب و دندان را می بوسی.
او ابو برزه است. همه او را می شناسند. او یکی از یاران پیامبر است. یزید به غضب می آید و دستور می دهد تا او را از قصر بیرون اندازند. یزید اجازه ورود کاروان اسیران را می دهد. در قصر باز می شود و امام سجاد و دیگر اسیران در حالی که با طناب به یکدیگر بسته شده اند وارد قصر می شوند. دست همه اسیران به گردنهای آنها بسته شده است. آنها را مقابل یزید می آورند. نگاه کن، هنوز قل و زنجیر بر گردن امام سجاد است. گویی از کوفه تا شام قل و زنجیر از امام جدا نشده است. اسیران را در مقابل یزید نگه می دارند تا اهل مجلس آنها را ببینند. یکی از افراد مجلس دختر امام حسین علیه السلام را می بیند و از زیبایی او تعجب می کند. با خود می گوید خوب است قبل از دیگران این دختر را برای کنیزی از یزید بگیرم. او به یزید رو می کند و می گوید
یزید، من آن دختر را برای کنیزی می خواهم.
فاطمه دختر امام حسین علیه السلام در حالی که می لرزد عمش زینب را صدا می زند و می گوید
عمه جان، آیا یتیمی مرا بس نیست که امروز کنیز این نامرد بشوم؟
زینب رو به آن مرد شامی می کند و می گوید
وای بر تو، مگر نمی دانی این دختر رسول خداست؟
مرد شامی با تعجب به یزید نگاه می کند. آیا یزید دختران پیامبر را به اسیری آورده است؟ او فریاد می زند
ای یزید، لعنت خدا بر تو باد، تو دختر پیامبر خدا را به اسیری آورده ای؟ به خدا قسم من خیال می کردم که اینها اسیران کشور روم هستند.
یزید بسیار عصبانی می شود. او دستور می دهد تا این مرد را هرچه سریع تر به جرم جسارت به مقام خلافت اعدام نمایند. یزید از بیداری مردم می ترسد و تلاش می کند تا هر گونه جرقه بیداری را بلافاصله خاموش کند. او بر تخت خود تکیه داده است و جام شرابی به دست دارد. سر امام حسین مقابل اوست و اسیران همه در مقابل او ایستاده اند. امام سجاد نگاهی به یزید می کند و می فرماید
ای یزید، اگر رسول خدا ما را در این حالت ببیند با تو چه خواهد گفت؟
همه نگاه ها به اسیران خیره شده و همه دل ها از دیدن این صحنه به درد آمده است. یزید تعجب می کند و در جواب می گوید
پدر تو آرزوی حکومت داشت و حق مرا که خلیفه مسلمانان هستم مراعات نکرد و به جنگ من آمد، اما خدا او را کشت. خدا را شکر می کنم که او را ذلیل و نابود کرد.
امام جواب می دهد
ای یزید، قبل از این که تو به دنیا بیایی پدران من یا پیامبر بودند یا امیر. مگر نشنیده ای که جد من علی ابن ابی طالب در جنگ بدر و احد پرچمدار اسلام بود، اما پدر و جد تو پرچمدار کفر بودند؟
یزید از سخن امام سجاد علیه السلام آشفته می شود و فریاد می زند:
گردنش را بزنید!
ناگهان صدای زینب در فضا می پیچد:
از کسی که مادر بزرگش جگر حمزه سید و شهدا را جویده است بیش از این نمی توان انتظار داشت.
مجلس سراسر سکوت است و این صدای علی ابن ابی طالب است که از حلقوم زینب می خروشد:
آیا اکنون که ما اسیر تو هستیم خیال می کنی که خدا تو را عزیز و ما را خار نموده است؟ تو آرزو می کنی که پدرانت می بودند تا ببینند چگونه حسین را کشته ای؟ تو چگونه خون خاندان پیامبر را ریختی و حرمت ناموس او را نگه نداشتی و دختران او را به اسیری آوردی؟ بدان که روزگار مرا به سخن گفتن با تو وادار کرد، وگرنه من تو را ناچیزتر از آن می دانم که با تو سخن بگویم. ای یزید، هر کاری می خواهی بکن و هر کوششی که داری به کار بگیر، اما بدان که هرگز نمی توانی یاد ما را از دلها بیرون کنی. تو هرگز به جلال و بزرگی ما نمی توانی برسی. شهیدان ما نمردند، بلکه آنها زندند و در نزد خدای خیش روزی می خورند. ای یزید، خیال نکن که می توانی نام و یاد ما را از بین ببری. بدان که یاد ما همیشه زنده خواهد بود.
یزید همچون ماری زخمی به گوشه ای می خزد. سخنان زینب او را در مقابل میهمانانش حقیر کرده است. او دیگر نمی تواند سخن بگوید. آری، بار دیگر زینب افتخار آفرید. او پاسدار حقیقت است و پیام رسان خون برادر. همه مهمانان یزید از دیدن این صحنه ها حیران شدند. یزید دیگر هیچ کاری نمی تواند بکند. او دیگر کشتن امام سجاد را به صلاح خود نمی بیند و دستور می دهد تا مهمانان بروند و قل و زنجیر از اسیران باز کنند و آنها را به زندان ببرند.